بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در پیدا کردن انگیزه های لازم برای ترک گناه بود، به حدی که انشاءالله برسیم به ورع، که در مقابل کلمه ترک گناه باید برای ورع اینجوری بگیم فاصله گرفتن از گناه. حس مناسب و قشنگی که در ماه رمضان میتوان ازش استفاده کرد برای رشد معنوی همین فاصله گرفتن از گناه، و این فرموده رسول خداست به امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جمع که وقتی سوال کردن بهترین کار در این ماه رمضان چیه، فرمودن الورع و ان محارم الله. خب ما باید در اعماق سینه خودمون، در ته دل خودمون انگیزه های کافی و محکم برای ترک گناه ایجاد کنیم. اون کلید طلایی رو قبلن مرور کردیم که اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. اساسا ترک گناه خیلی ارزشش بالاتر و اولویتش بیشتره از انجام کار خوب، و از اون طرف هم تناسب روزه و ترک گناه رو طبیعی است که توجه داریم. روزه اساسا یعنی ترک خوردن، ترک آشامیدن، ترک آمیزش، ترک. آدم بخواد این روزه رو توسعه بده، باید همین ترک رو توسعه بده. توسعه روزه، تعدب در مقابل روزه قرآن خوندن نیست. خیلی خوب آدم تو ماه رمضان قرآن بخونه، اما ادامه دادن این ستاره نازنین که تبدیل بشه به یک ستاره دنبال دار، ادامه دادن جریان ترکه. من که خوردن رو گذاشتم کنار، من که آشامیدن رو گذاشتم کنار، یه گناه رو به مراتب باید بگذارم کنار، اینا همه از قبیله ترکم. خب جلسات قبلی مقدار سعی کردیم انگیزه های پایه‌ای و اون لایه های زیرین انگیزه ها رو سرش صحبت کنیم. رفقا دقت بفرمایند که ما چرا داریم جستجو میکنیم انگیزه هایی رو پیدا کنیم برای ترک گناه، که متنوع و در سطوح مختلف قابل تعریف هستن. به این دلیل است که آدم هر انگیزه قوی و قشنگی درباره ترک گناه پیدا بکنه، این انگیزه بعد از مدتی برای انسان سرد خواهد شد. انسان اینجوری زندگیش، کارش هم نمیشه کرد. ما بی ایمان نمیشیم، ولی یه انگیزه ای ما رو اگر توی مقطعی وادار کرده به ترک، این انگیزه ادامه نخواهد داشت، یادمون باشه. لذا کسی که میخواد خسته نشه برای طی کردن یک مسیر، خصوصا اگر بخواد اون مسیر یه مقداری دشوار باشه، خصوصا اگر بخواد اون مسیر مزاحم داشته باشه، باید چیکار کنه؟ انگیزه های متنوع و متعدد داشته باشه برای طی این مسیر. کسی که یه دونه انگیزه داره برای ترک گناه، یه نوع انگیزه داره برای ترک گناه، این هر چند وقت یک بار انگیزه هاشو از دست میده. این نکته انسانشناسانه رو ما تو ذهن خودمون داشته باشیم. و نمیگیم آدم بدی شده، نه، بالاخره کار نکرده. علم همین جوری به درد میخوره، همین جاها به درد میخوره. انگیزه هایی که برای ترک گناه برشمردیم، دوباره فهرست بار اگر بخوام به این دوتا انگیزه اخیر که زیربنایی بودن اشاره بکنم، این بود که ما اساساً برای این آفریده نشدیم که در این دنیا بمانیم و برخوردار باشیم در این دنیا ما آمده ایم که عبور کنیم و اینجا یک بازی بناست شکل بگیره، یک اتفاقی بناست بیفته. این عبور از دنیا رو عمیقاً باید متوجه بشیم. این شرحی رو دیروز میخواستم برای همین انگیزه پایه‌ای بدم که یادم رفت، اینو اینجا اضافه کنم. آدم ها میدونید چرا گناه میکنن؟ چون یه احساس روانی بهشون میگه کاری که تو میتونی انجام بدی پس حق داری انجام بدی، وقت سخت میشه گناه رو ترک بکنه. الان دیگه اینو تئوریزه کردن، براش مکتب فکری درست میکنن. فمینیست ها مثلا بخش از حرفشون همینه، فرهنگ مبتذل غرب اونجایی که هم جنس بازی رو ازش دفاع میکنه بر همین مبنا عمل میکنه. و این برمیگرده به این که آدم فلسفه وجود خودش تو دنیا رو نگاه بکنه. بنده نمیخوام بگم که این حرف درست نیست، این حرف درسته، تو کاری که میتونی انجام بدی حق داری، ولی مال این اینجا نیست، مال آخرته. تو خیلی حرفا ته دلت هست، مال اینجا نیست، مال آخرته. تو دوست داری شاداب و جوان باقی بمونی، بله بخواستن حق توه و همینطور هم خواهد شد، تو اینجا نه، اون طرف. تو دوست داری هیچ خاطره خوشی برات فرسوده نشه، حق داری، درسته، ما اینجا نیست، این مال اون طرفه. تو دوست داری هر روز بهتر از دیروز لذت ببری، رو به تکامل باشه وضعت، مزاحمی نداشته باشی، خیلی حرف درستیه، این مال اینجا نیست، مال اون دنیاست. خیلی حرف ها، خیلی احساس ها، خیلی فکر ها تو وجود آدم هست که مال اینجا نیست. فقط مشکلش اینه که اینجایی تو الان. منم عرض میکنم که شما اول تکلیف اینجا رو برای خودت مشخص کن، چه تعریفی از دنیا برای خودت داری. تو اینجا آفریده شدی، آفریده شدی برای چه و بعد الان چرا اینجایی؟ تو آفریده شدی برای لذت بردن از خدا، الان چرا اینجایی؟ حتی اینجا زیادم نمیتونی از خداوند متعال لذت ببری، باید بری انشالله اون دنیا، وقتی قشنگ تا آخر راه خواهی رفت. بالاخره دنیا دنیای پرحجابیه. لذات اون پایه انگیزه برای ترک گناه اینه که آدم تکلیف خودشو با هدف خلقت، و عرض کردم یک سوالی که در هدف خلقت مستطره، این که من خلق شدم و الان چرا آغاز خلقتم رو دارم توی این دنیا پشت سر میگذارم، اینو برای خودم مشخص کنم. که ما گفتیم برای اینه که روح انسان کش بیاد، ظرفیت پیدا بکنه بره اونجا. توانایی های تو در اینجا برای بهره بردن نیست، اینو برای خود جا بنداز. اون احساس روانی که بهت میگه هر کاری میتونی انجام بدی پس حق داری، علیهشو تو خودت استفاده کن، علیهشو تو خودت استفاده کن. من تو ذهن خودم دارم داستان یه فیلمی رو که ندیدم ولی دارم الان میسازم، بعد مونتاژش کردم و دارم پخش میکنم، میبینم برای شما تعریف بکنم. یه تیم مبارزه نمیدونم حالا تو زمینه کشتی، تکواندو، توی زمینه دارن میرن توی شهر دیگه با رقبای خودشون مبارزه کنن. یه مربی پیر هوشمندی دارن، میگن اونجا بچه‌ها از ما پذیرایی خواهند کرد. بچه‌ها میگن نه، اونا رقیب ما، احتمالاً به ما مثلا حال ندن، زیاد پذیرایی نکنن. بعد اون میگه که نه، اتفاقا برعکس، چرب و چلی ترین غذاها رو برای شما میارن، مواظب باشید امشب غذا نخورید، فقط نون برمیدارید میخورید. و اینا با این حس میرن سر سفره که ما بناست اینجا هرچی هست نخوریم، اصلا اینجا چیزا رو آوردن که ما بخوریم، یعنی نخوریم. این حس یه آدم مؤمنه تو این دنیا، نگاهش نسبت به دنیا میفهمه چیه. همون اشتباهی که حضرت آدم کرد، لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو. این داستان ماست دیگه، نمیشه اونجا چک و چونه بزنه. پس چرا اینجا گذاشتی اینجا؟ خب گذاشتم تو دست نزنی. نمیشه، من باید یه چیزی میذاشتم که تو دست نزنی. اولین مبنا برای ترک گناه این استش که تو بدونی برای چی آفریده شدی. دومیش هم که هی به اولی میچسبونیم اینه که الان در این دنیا چی کار داری میکنی، چی کاره، برای چی هستی الان تو این دنیا. برای این هستی که ظرفیت پیدا بکنی برای اون لذت نهایی. نتیجه این دوتا تفکر عمیق و این دوتا نگاه دقیق چیه؟ یک کنیز زیبارویی رو به امام حسین علیه السلام هدیه دادن. خب یعنی میشد همسرش دیگه، طبق فرهنگ اون زمان ایشون باید قبول کنه. ایشون فرمود که اسمت چیه؟ کنیزک برگشت گفت هوا. فرمود خب اسمت که به خودت هم میاد، اسمش هوا، یعنی مثلا هوس. خودش هم که هوس انگیز، خیلی شوخ طبعانه امام حسین برخورد کرد با روحیه خیلی باز. فرمود چی بلدی حالا؟ گفتش من میتونم بخونم، برقصم، مثلا این کارا بکنم. حالا رقصش رو یادم نیست، خواندنش رو یادمه، بله یه جوری یادم هست. گفت من میتونم آوازخوانی بکنم. خب فرمود که ابو عبدالله حسین که خب همه قسمت ها که به هم دیگه میاد، برید اون پول رو برای من بیارید. یه پول کلانی رو برایشون آوردن، او رو صاحب خانه و صاحب ملک و اینا کرد. فرمود برو بنشین تو خانه خودت، بیان خواستگاری، از هر مردی خواستی خوشت اومد ازدواج کن. همه مونده بودن که امام حسین علیه السلام چجوری داره از این پیشکشی میگذره. دنیا همینه دیگه، دنیا هر روز صبح ما باید بلندشیم ببینیم از چی باید بگذریم. و دیروز عرض کردم اینو جدی بگیری تازه دنیا به تو رو خواهد کرد، تازه میبینی که دنیا چجور خودشو براتون میکشه. این بناست، این بنا رو آدم باید تو ذهن خودش جا بده، و الا من به اون نقطه نمیرسم. منفعلانه نباید گناه ترک کرد، فعالانه باید گناه ترک کرد. هی پای سفره بشینی وسوسه بشی حالا یه تلک تلکی بکنم، نه اصلا قصه رو عکسش کن، بگو اومدم از گرسنگی بمیرم نخورمت، مثلا اومدم اینجا برای این. این ریشه ترک گناهه. و بعد گفتیم که اگر کسی این رو بهش دقت داشته باشه، یکی از فوایدش اینه که اگر اشتباه کرد، گناه کرد، شیطان نمیتونه مایوسش بکنه. ما یه کار ظریفی الان میخوایم انجام بدیم، یه پیچ کوچولویی خیلی ریزه. دیروز میخواستیم این دستگاه رو ببندیم، این پیچ ریزه رو زمین افتاد، ما نبستیم این پیچ رو. خیلی پیچ ظریفیه. آقا جون من دارم خدمت شما عرض میکنم که دنیا جای اینه که هی چیزایی بیاد پیش پای ما و ما ایم که باید گناه نکنیم. این یه اثر داره گوشه دل شما، گوشه ذهن شما. اگر این اثر رو شما متوجهش احیانا نشدی من یادآوری کنم، و اون این که تا یه کمی خطا کردن حق داری. درست آقا؟ اصلا این دنیا اومده برای این که ببینه من خطا میکنم یا خطا نمیکنم. پس طبیعتا یه مقدار خطا کردن طبیعیه. اگر کسی از این حرف سوء استفاده نکنه، استفاده خوب زیاد میتونه بکنه. اون چیه؟ سوء استفاده میشه از این حرف کرد؟ بله، من خودم دارم میگم این حرفو بنده هر جایی نمیزنم. همین اصطلاحی که میگن انسان جایز الخطاست شده ضرب المثل، همون هم من دارم میگم. بله ما تأکید میکنیم که انسان جایز الخطاست، و من وقتی که خطا میکنم اینو از قبل پیش بینی کرده بودم. اگر بخوام از این حرف سوء استفاده کنم، هیچی، خودم رو میندازم تو وادی خطا و گناه و هی میگم انسان جایز الخطاست. من که نمیتونم اونقدر مقاومت کنم. این سوء استفادهش. هر کی خواست سوء استفاده کنه بفرماید. پس بعد نگه که ما از حرف این حاج آقا افتادیم به بی‌تربیتی. ما داریم خودمون میگیم این حرفا بی‌تربیتی داره. کسی خواست شیرجه بزنه حرف ما رو بهونه نکنه. خودش این کار است. این از سوء استفاده. حسن استفاده از این حرف چیه؟ حسن استفاده از این حرف اینه که شما اگه گناه بکنی دیگه مایوس نمیشی، توبه میکنی، میگه خدا منو میپذیره، مگه من چه جنایتی انجام دادم؟ خب خدا من خطا کردم، خب خدا طبیعی بود من خطا بکنم، از من خطا طبیعی نیست، من جاهل. خیلی مهمه آدم گناه بکنه مایوس نشه. خیلی مهمه، خیلی مهم، فوق العاده. و من دارم با توجه دادن دوستان خودم به این گوشه این بحث اونها رو باز می‌دارم از اینکه اگر دچار خطا و لغزش و گناهی شدن مایوس بشن از حضرت حق. بله دیگه خدا الان دیگه ما خود ما رو بکشه، ما هم که دیگه آدم نیستیم. شیطان خیلی مترصد اینه که آدم ها رو از رحمت خدا مایوس کنه. این نکته رو شما کاملا ظریف از این بحث استفاده کنید. اصلا اینجا جاییست که اومدیم امتحان بشیم ببینیم خطا میکنیم. خب پس یه همچی جاییه یقینا خیلی خطا خواهیم کرد. خب پس این خطاها رو رو حساب قهر و تر بین خودت و خدا نگذار، رابطه رو حفظ کن، برو عذرخواهی کن، با روحیه برو در خونه خدا، این در خانه رو ول نکن، رها نکن. یه خاطره ای رو تو جلسات سه‌شنبه ها عرض کردم، اینجا هم بگم. یکی از علما می‌فرمودن که حالا بگم دیگه اشکال نداره، میفرمودن که ما پشت سر حضرت آیت الله العظما بهجت نماز میخوندیم. قصه مال مثلا شاید 7-8 سال پیش، نمیدونم 5-6 سال پیش، 10 سال پیش. یه جوونی که اصلا قیافش به این حرفا نمیخورد اومد بلافاصله بعد از نماز مثلا آداب مسجد و چیزا هم رعایت نکرد که آقا آقا دارن هم تعقیبات میخونن، حالا آدم میگه وای نیسته کسی استخاره کاری داره، حالا بعدن اومد پای سجاده حاج آقا و گفت حاج آقا من یه سوالی دارم. با یه لحنه، این آقا خودش تهرانی نبود، میگفت با یه لحنه تهرانی داشمشی گفت حاج آقا من کارتون دارم. این عالم بزرگوار که رفیق ماست و این داشت خبر میداد. بعد ما بهش گفتیم آقا دارن ذکر میگن، تقیبات میخونن، دوال که نماز شاید بخون بخونن. رو بعدن آقا من سوال دارم، این از تهران بلند شدم اینجا سوال دارم. میگفتیم حالا شما سوالت چیه؟ مهم نیست، به ما بگو، بگیم احیانا از شما نمیخوام، آقا حاج آقا بپرسم. بالاخره خیلی بیراه میرفته دیگه، یعنی به راهش رفتار نمیکرده. بعد از اینکه بلند شد حاج آقا اومد بره، توجه کرد به این جوون و ایشون سوالشون رو پرسیدن. حاج آقا من چیکار کنم گناه نکنم؟ ما گفتیم خب آقا این سوال میپرسیدی از ما، جواب میدادیم. ایشون برگشت گفتش که نه خیلی من باید بپرسم از حاج آقا. حاج آقا فرمود خب گناه نکن. این 3-4 تا راهی میفرمودن حاج آقا. ایشون گفت نه نمیشه آقا، من میدونم نمیشه. به خودش نگاه میکرد صادقانه، میگفت نمیشه. میگفت من الان باید برگردم تهران، میرم تهران بساط گناه فرامه، این حرفا درست نمیشه. خواه دیگه جواب نداد. دو سه نفر دیگه هم تو راه جواب داد و ایشون هم گیر داده بود ول نمی‌کرد. ما هم هر چی ایشونو می‌خواستیم متقاعد کنیم که آقا جواب دادن دیگه ول کن. میگفت نه این جواب نشد برام. من الان میرم تهران گناه می‌کنم دوباره. تا دم در با حاج آقا دم در منزلشون آمد و حاج آقا رفتن داخل منزل. می‌خواستن برن، برگشتن به این جوونی که هنوز سمج بود، میگفت حاج آقا نمیشه اینا شد جواب من نشد. فرمودن تو بیادم من داخل توضیح مثلا صحبت کنم بود. این رفیق ما فاضل ارجمند، رفیق عالم ما، میفرمود خب همه پراکنده شدن، من وایسادم که ببینم این جوون برمیگرده، ازش بپرسم آقا چی به تو گفت، اضافه بیشتر از اون حرفای معمولی که خب به همه زده میشه، گناه نکنیم، یاد جهنم بیوف، یاد مرگت بیوف، نمیدونم چی کار کن. هیچی. میگه جوونه اومد بیرون و گفتم حاج آقا پاسخ دادن؟ گفت بازم از همون پاسخ ها دادن. من گفتم نمیشه، حاج آقا هم فرمودن خوب نداره، هر موقع گناه کردی بعدش استغفار کن، بگو خدا غلط کردم. گفتم آخه این که ترک گناه نمیشه. آقا فرمود خب من که هرچی بهت میگم تو میگی من نمیتونم ترک کنم. خب هر موقع گناه کردی لااقل بعدش استغفار بکن حتما. این خاطره رو که من دارم برای شما تعریف میکنم چقدر راز توشه. آدم هایی که اسم خودشون رو نمیگذارن مأیوس از رحمت حضرت حق، اینجوری هن که بعد از هر گناه استغفار نمی کنن. مأیوسین دیگه، ببین چی هن. اون خودش یه مشکلی، یه بیچارگی، اونو چجوری درستش کنیم؟ رسماً خدا اعلام میکنه که آقا تا 7 ساعت من نمی نویسم، عذرخواهی کن من گناهاتو پاک میکنم. نمی کنیم این کارو. حالا این خاطره رو میتونن ازش سوء استفاده کنن دیگه. اولش یه تردید کردم بگم یا نگم، مالی این بود که وقت مثلا بحثش بیرون جایی درز نکنه ازش سوء استفاده کنن. الان به بعضی این خاطره رو میگه اه راست میگی، خب پس دیگه ما یه کمی نگران بودیم، پس دیگه بی خیال بزن بریم و راحت میان سراغ گناه. آقا از این حرف سوء استفاده میکنن، درسته؟ بله سوء استفاده میکنن، ولی حالا ما نگیم حرف حقی هست یا نه. از خودمون خواهش میکنیم که سوء استفاده نکنیم. ولی اینم یه نکته است. این نکته رو با چی بهش توجه پیدا کردیم؟ اون اینه که ما تو این دنیا آمده ایم تا بتوانیم با کمترین اشتباه از این دنیا عبور کنیم و با اشتباه نکردن ظرفیت خودمون رو افزایش بدیم. اشتباه نکردن یعنی همون گناه نکردن. و اگر شما قوی بشی گناه های قوی تری بهت پیشکش خواهد شد. و مدام هر روز صبح باید آمادگی پیدا بکنی برای اینکه خب ببینم امروز با چه گناهی مواجه بشم. اینجوری آدم برخورد بکنه گناه کردن و یک مبارزه با گناه رو یک مبارزه اصلی تو زندگی خودش بدونه، اگر گناه هم کرد روحیش تضعیف نمیشه، میگه وای اشتباه کردم، اینجا اشتباه کردم، دوباره اشتباه کردم. میگم آقا مثل بچه‌های نباشید که بازی یا رایانه‌ای دارن بازی میکنن، یه دفعه تو دو سه تا اشتباه ول میکنه، قهر میکنه، میره پیش مامانش میگه ماما ما این کاره نیستیم. ببین بزن از اول. اینا جمع‌بندی عرائض روزهای قبل و بعد بخوایم اضافه کنیم یک لایه دیگه روی این دو تا لایه اضافه کنیم. لایه اول توجه به هدف آفرینشت که آن سرا و آن لذت بردن جاودانه از خداست. لایه دوم توجه به شرایط تو این دنیا و این که تو این دنیا بناست با ظرفیت پیدا کردن، که ظرفیت پیدا کردن چیزی به دست نزدن به چیزایی که میاد مقابلت نیست برای رسیدن به اونجا. لایه سوم چیه؟ اصلا من به هدفت کاری ندارم، یعنی زیاد کاری ندارم. یه چیز دیگر رو شما نگاه کن، به اینکه این دنیا ساخته شده برای اینکه تو ازش مارپیچ عبور کنی تا برسی به اون دنیا هم کاری ندارم. به این کار دارم که اصلا تو این دنیا رو شناختی؟ دنیا میدونید چیه؟ دنیا دار محدودیت‌های مرئی و نامرئیه. گناه یعنی یه چیزایی رو برای انسان محدود میکنه. باهاش سخت برخورد نکن، نذار فشار روانی برات بیاره که آه چه تکلیف سختی از من خواست. بنده خدا امت پیغمبر 24 ساعته تو این تکلیف سخت رو داری انجام میدی. اگه میتونی محدودیت های دنیا رو بکسلی و همه رو پاره کنی بریزی دور، من چند تا پیشنهاد بهت میدم. راست میگی اون اتاقی که دوست نداری اسمشو ببرم کنار اتاق خواب و کنار نمیدونم خوابگاه دانشجویی هست، یه اتاق یه متری بدبوئیه که اصلا کسی حاضر نیست اونجا بره عکس یادگاری بگیره. راست میگی نرو اونجا، میتونی نری؟ آیا محدودیت دنیا تو رو وادار میکنه به خوابیدن و استراحت کردن؟ و طبیعتا وقتی خوابی یه جور مرگه. محدودیت دنیا به تو تحمیل میکنه خوشمزه ترین غذاها رو از یه مقدار قاشق بیشتر نخوری، والا مرحوم میشی، میمیری، میترکی. دنیا داره محدودیت هاست و این محدودیت ها ذاتی این دنیاست. گر تو نمیپسندی تغییر ده غذا رو. آدم که نباید از این که بهش میگن یه چیزی گناهه یعنی محدودیت، ناراحت بشه که. اون وقت این محدودیت ها دو جوره، مرئی نامرئی. مرئی هاشو همه ببعی ها حس میکنن، نامرئی هاشو فقط انسان ها حس میکنن. حالا تفسیر کنم، گناه یعنی چی؟ محدودیت نامرئیه. آها، مثلا شما چشم چرانی رو دیدید؟ آدم بخواد با چشم چرانی لذت ببره، برو از یه کسی که دنیا شناسه، نه از یه حاج آقایی، از یه روحانی، از یه کسی که دنیا شناسه بپرس که من میخوام از با چشم چرانی نگاه حرام لذت ببرم، اشکالی داره یا نه؟ چون اون آخوند نیست، حاج آقا نیست، میگه نه از نظر من اشکال نداره، ولی نمیشه. تو میگی اه، یعنی چی نمیشه؟ یعنی چی نمیشه؟ دنیا شناس میگه ببین، بهت میگم نمیشه، اصلا نمیشه، نه بده، اصلا نمیشه. میگه آخه چرا نمیشه؟ میگه ها، چشم چرانی یه عوارضی داره برای خودش، یه استرس ها، یه اعصاب فردی ها، یه هرز انرژی ها. عوارضشو یکی یکی برات میگه. میگه جمع‌بندیشو که حساب میکنی، یه آدم چشم چران کمتر از زندگی دنیایی مادیه، حتی شهوانیش لذت میبره. به توضیح بیشتر به محدودیت دارم دیگه، ببخشی. نمیشه. این محدودیت فقط نامرئیه، با مخ نری تو دیوار. دیدید درهای شیشهی میگذارن، طرف حالیش نیست، میره تق میخوره. آقا دروغ، آقای دنیا شناس، دروغ بگم اشکال داره؟ میگم من خدا پیغمبر حالی نمیشه که بگم دروغ حرام یا حلال، ولی دروغ نمیشه گفت. یعنی چی دروغ نمیشه گفت؟ ما گفتیم، اما ناقم نبود خفمون کنه، گفتیم اینها شد. دنیا شناس یه نگاه از بالا میکنه، میگه تو با دروغ به چه منفعتی میخواستی برسی؟ دو برابرش سنت دنیا است، دو لول دماغ آدم در میاره. گناه نمیشه کرد. حرفای خدا پیغمبر حرفای عجیبیه. میگه اصلا تو با گناه به هیچ منفعتی نمیرسی. ببینیم محضر خونه من برات ثبت کنم. چرا گناه بکنه آدم؟ حالا اگه آدم این دست دادن به این گناه در دنیا سودی داشت، آدم مردد میشد که من به خاطر رسیدن به اون هدف آیا از این لذت چشم پوشی بکنم یا از این لذت چشم پوشی نکنم. بله، بعد داره آدم دنیا شناس میگه ببین ساختار دنیا نه تنها اینه که تو باید از روش بپری تا به آخرت برسی، تو باید یه جوری مارپیچ تو این سنگ چینها حرکت کنی تا ظرفیت و مهارتت بالا بره، اون دنیا بیشتر لذت ببری. نه تنها در ارتباط با اون دنیا این بحث است، اصلا نمیشه کار دیگرش کرد. خدا یه سنت هایی تو دنیا قرار داده، میفرماد دنیا هر کسی به خاطر تو منو گذاشت کنار، راهنمایی منو گذاشت کنار، دنیا بهش سخت بگیر.
آقایون میخواید مقام داشته باشید، با حب به مقام مبارزه کنید. اگه با حب به مقام مبارزه نکنی، حرص مقام داشته باشی، اصلا نمیشه. میدونی نمیشه، من چیزی بگم نمیشه. دوباره چشمت یه وقت یه چیزی هست که بابا توش داره، یه بیماری هست، نمیخوام جسارت کنم، از بیماری برای ناسزا گفتن نباید استفاده کنم، خوب نیست ها، اینجوری نیست، از بیماری برای فحش، برای ناسزا گفتن اینها نباید استفاده کرد. چشمت یه وقت بابا قوری نگیره، فکر دو نفر رو ببینی با حب به مقام، به مقامی رسیدن فکر کنی نه، دیدی دزدی کرد، جیب طرف رو زد، شبم یه شکم سیر غذا خورد، این بدبخت نمیدونه اگه دزدی نمی کرد از راه حلال بهش میرسید، بعد دو برابر بهش میرسید، الان نصفش رسید، بعد تازه فرداش هم از دل دماغش در نمی اومد، یه فردا هم از دل دماغش در میاد. یه جایی پرسشنامه دادیم جوونا چجوری شد نماز خون شدن، هر کی چیزی نوشته بود، یکیشون چیز جالبی نوشته بود، نوشته بود که من یه روز صبح زیاد اهل مقید نماز نبودم، یه روز صبح که هیچ، بقیهش هم زیاد مقید نبودم، یه روز صبح بلند شدم برم کوه با رفقام قرار گذاشته بودیم، بعد همچی که میخواستم برم این دفعه گفتم بابا از دون چیز الان که هوا از جمله نوادر روزگار ما آفتاب نزده بلند شدیم نمازونو بخونیم بریم، بعد گفتم حالا من که همیشه نخوندم، تازه اونجا هم میترسم دیر بشه، برم یه مقدار زودتر. میگه آقا رفتم تا 8-9 صبح ما همدیگر رو پیدا نکردم، و بعد محاسبش این شد که من اگر نمازم رو خونده بودم دیرتر رفته بودم، میدونم یه اتفاقی میفتاد که ما همدیگر رو گم نمی کردیم، فهمیدم خدا اونجا خواست حال منو بگیره، از نماز من کم گذاشتی، من 2-3 ساعت تو را بیشتر علافت میکنم. این داستان زندگی ماست، این داستان زندگی ماست. و میگم من همونجا یه دفعه گفتم خدا ترسیدم، گفتم بابا این نمیشه باش طرف شد، نماز میگه بخون دیگه، این وقتی که مال تو نیست بذارش کنار، بهش میگن خمس بده، ببین این تیکه پول مال تو نیست، این مال تو نیست، وقتی مال تو نیست چه قصهشو میخورید موقع خمس زکات دادن، قصه میخوری چرا؟ ای بابا مال همسایه رو دزد بوده تو چرا قصه میخوری؟ این مال تو، اصلا این از گلوی تو ببین پایین نمیره، اصلا نمیره، تو مطمئن باش. این یک لایه سوم رو اون دوتا لایه های قبلیه که چقدر عمیقاً آدم رو از گناه جدا میکنه. حالا این مال اون آقای دنیاشناس بود، آقای دنیاشناس که آخوندم نبود و مذهبی هم نبود و گفت من به خدا و پیغمبر و ثواب و عقابش کاری ندارم، ولی گناه نمیشه کرد، با یه نظر دقیق که نگاه بکنی اصلا نمیشه گناه کرد. حالا من یکم این تحلیل های دینی بگذارم سر این قصه. اولا که شما مقدرات الهی رو میدونید، مقدرات الهی یه حساب کتاب های ویژه‌ای داره، بسیار پیچیده تر و دقیق تر از این محاسبات بودجه است. محاسبات بودجه رو دیدی؟ یه دفعه هزینه های جاری رو یه جا حساب میکنن، هزینه های مثلا چی رو یه جا حساب میکنن، اما اصلا شیوه های محاسبه داریم. خدا تو پرونده شما یه محاسبه داره، امسال ایشون 25 کیلو و 20 گرم لذت میبرن. آقا خودتو بکشی این به این سادگی ها کم نمیشه، هی بگو نه نمیخوام، هی میریزن سر، نه آقا من نمیخوام اصلا لذت، هی میریزن سر، آقا من اصلا نمیخوام لذت برن، هی میریزن سر، گر نستانی به ستم میدهند. ازا سیاست متقین این میشه که بنا رو بر نگفتن به دنیا بذارن، میدونن هیچ ضرری نمی کنن. به خدا قسم ته دلت، باز لبون روزه دارم بهت میگم، ته دلت قیری ویری بره ها، خدشه ایجاد میشه تو روزیت، هی بگو نه،
هی بیشتر میشه. هی بگو نه، هی بیشتر میشه. هی بگو نه، هی بیشتر میشه.
ته دلت بگو من واقعا خدا تو شاهدی من از حب مقام چقدر متنفرم.
هی بیشتر میشه. خدا من مقام میشه بیشتر کنه.
دنیا اینه دیگه، چیکارش کنم؟
دینیشو اگه بخوام با شما صحبت بکنم، شما از اون چیزی که مقدر شده که نمیتونی بیشتر بری. اگر بهش هم بگی نه، اون مقدر شده تو بهت شدهشو بهت میدن. مقدر شدهشو چیکار میکنن؟ بهت میدن. بعد هر چی بیشتر بگی نه، بیشتر بهت میدن، میزان مقدرات روزی تو افزایش میدن. بعد این بعدش خیلی غلیظه ها. بعد اگر ناخونک بزنی، یه روایت برات بخونم به عنوان نمونه. میفرماید من لم ينفق في سبيل ولي الله، کسی انفاق نکنه، مثلا مالشو انفاق نکنه یا جانشو یا آبروشو هر چیزی که لازمه انفاق نکنه در راه دوست خدا، ابتلا به ان ينفق في سبيل عدو الله، من مبتلاش میکنم به این که انفاق کنه در راه دشمن خدا. بابای اومده میگه من باید پول بدم بچم بره گناه بکنه، گردن منه؟ گفتم آره گردن شماست. گفت ندم دزدی میکنه؟ گفتم باید بدی. گفت خب بدم گناهش گردن منه؟ گفتم آره گردن شماست. گفت عجب گیری کردیم ها، چون رفیق بودم باهاش بهش گفتم ها. گفتم شاید یه پولی باید یه جایی میدادی ندادی، خدا داره از حلقومت بیرون میکشه، بعدش هم باهات عذابت میکنه. مردم کوفه امیرالمومنین رو کمک نکردن تو جنگاش، امام حسن رو کمک نکردن، همونا اومدن در جنگ با امام حسین بیشتر هم کشته دادن. چرا امام حسن کمک نکردید؟ بخواستیم نمیریم، حالا که بیشتر مردید که. حسن شوخی نداره. ما هنوز بالا نرفتیم ها، فعلا تو ابتداییاتیم. یه سوال جواب کوچولو بکنم دوباره برمیگردم به این بحث. حاج آقا شما اینجوری حال معنوی گناه نکردن رو اما گرفتیم. ما قبلا یه عشق بازی میکردیم با خدا، آی خدا به خاطر تو دوست دارم، میخوام بیام به سمت موانع رو بردارم، به خاطر رسیدن به تو کی بین خودم و تو فاصله میندازم، بردار از میان هر حائلی دارم. ولی شما الان اومدی پاک زده حال زدی، گفتی اصلا نمیشه گناه کرد. اما هنر نکردیم دیگه گناه نکنیم. جواب چیه؟ جواب اینه که خواهش میکنم علکی عشق بازی علکی نکنید. خواهش میکنم ای خدا، من میدونم ته اون مناجات قشنگت چی بود، من بقیهش رو بگم ترجمهش بکنم. ما لطف کردیم به شما، اینا دیگه شما رو ترجیح دادیم. بله دیگه، ما اصلا خیلی هستیم، ما مهمیم اصلا توی این قصه که گناه ترک کردیم، بعد میخواییم تو رو. انگار رفته خواستگاری، خدای منتی هم داره سر خدا میگذاره. نه خواهش میکنم اینجور مناجات نمیخواد بکنی. بگو خدایا گناه نکردم، غلط میکردم گناه میکردم، هنر نکردم گناه نکردم. بعد ببین بعدش، این بعدش هم غلیظه ها، یه عشقی به این خدا پیدا میکنی. عشق بازی علکی با خدا هم داریم ها، عشق بازی راستکی هم داریم که حالا تفاوتش بماند. اسرار خیلی قشنگی توش هست که البته من اسرار نمیفهمم، ولی امام سجاد اول دعای ابو حمزه سومالی صدا میزنه خدایا، ای خدایی که هر موقع صدات میزنم، ای خدایی که غیر تو کس دیگر رو صدا نمیزنم، برای اینکه عشق بازی علکی نشه عرضه میدارد خدایا چون هر کی دیگر رو صدا بزنم جوابمو نمیده، فقط تو جوابم میده. ای خدایی که کسی غیر تو رو صدا نمیزنم چون کسی دیگه رام نمیده. اول دعای ابو حمزه صبحی ببینید، ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. بعضی اون تیکه اولش یه جوری میگن انگار میتونسته بره خیلی رو صدا بزنه، ای خدایی که من اومدم فقط در خونه تو، کجای دیگه میتونسته بری؟ خیلی هنر کردی؟ کسی که تو تحویل میگرفت؟ اگه من که من تحویل میگیرم. بذارید من از راه دیگه صحبت نکنم، امروز به عهدمون وفا کنیم، سر هفت جلسمون رو تموم کنیم. خدا داغون میکنه بندشو و هیچی برای بنده نمیذاره. تو هر کاری میکنی میبینی به نفع خودته، شرمنده میشی اول، بعد شرمنده احسان خدا میشی که من هر کاری کردم به نفع خودم تموم شده، بعد خدا اون دنیا میاردت میگه حالا مناجات میخوای با من بکنی، بیا این دنیا تا بهت بگم، هنو من نکشتمت. اون دنیا بهشت رو بهت میده، بهشت جاودانه رو، به خاطر کاری که به نفعت بوده. نه به نفعت بوده، اصلا گناه نکردی که تو نمیشده به گناه بکنی، به معنای دقیق کلمه یک کمی درایت خرج دادی. بعد خدا، شاید ملائکه اونجا برگردن از خدا بپرسن خدایا آخه چی کار میکنی؟ این کاری نکرده که، یه هر کاری که برای خودش کرده، هر کاری نکرده نمیتونسته بکنه. بعد خدا میفرماید نه، چون با مدیریت من و پیامای من و اعتقاد به من این برنامه رو اجرا کرده، اون درایت رو به کار انداخته، اون هوشمندی رو به کار بسته که به نفع خودش کار کرده، به من احسان کرده، بنده من به من احسان کرده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او به اندازه خودش به من احسان کرده، من به اندازه خودم بهش احسان میکنم. آی دکتر نسخه گرفتی؟ هفتی پیچیدی؟ اومده میگه که من چون نسخه منو دقیق اجرا کردی میخوام یه خونه بهت جایزه بدم. آی دکتر آخه من به نفع خودم بوده. آقای دکتر میگه باشه، لطف کردی به من، اعتماد کردی. میدونید دارم چه فاجعه ای رو برای شما تعریف میکنم؟ یعنی چه داستان عجیبی رو؟ که یا آقای دکتر ها این کار رو میکنن، شما بگید توی داستان فرضی، فرض بفرمایید یا آقای دکتری یه مریض بهش مراجعه کرده، نسخه رو اجرا کرده، آقای دکتر میخواد بره یه ماشین بهش جایزه بده، که یا آقای دکتر ها این کارو میکنن، یه نفر به من بگه. وقتی مشتری ندارن ها، نگران اینکه کسی پشتن، درسته؟ خدا به خودش شک داره، خدا مشتری نداره، خدا تو چه این کارو میکنی؟ میگه من بندم رو دوست دارم، من میخوام حتما جای دیگه نره. ما اصلا نه حتما جای دیگه نداره، اصلا الان قیامته، میتونم بفرستمش تو عالم عدم، بگم حسابمون تموم شد، زجرم نمیکشه تو عالم عدم دیگه نیست. علاقه خودم رو چیکار کنم؟ من خلقش کردم، یه اون پرورشش دادم، من علاقه خودم رو چیکار کنم؟ و چه کسی باور میکنه علاقه خدا رو به بنده خودش؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بنده من برنامه‌ای که من دادم اطاعت کرده، به نفع خودش هم بوده، من میخوام ازش تشکر کنم. آقا حق داره ابا عبدالله الحسین لحظه آخر تو گودی قتلگاه مناجات کنه با حسین، با خدا صدا بزنه ابا عبدالله الحسین، خدایا حسین تو پناه بده، تحویل بگیر، من که کاری برای تو نکردم. حق داره اینجوری مناجات بکنه، بگه من دستم خالیه دارم میام پیشت. حق داره امیرالمؤمنین از خالی بودن دست خودش ناله کنه، گریه کنه، زجه بزنه. حق داره. حق داره پیغمبر صورت به خاک میذاره گریه میکنه دیگه صورت بر نداره. خدا تو فقط میخوای من لطف کنی. خب منم دوست دارم یه کاری برات بکنم. من چیکار کنم برات؟ هر کاری میکنه دوره هدیه بهت میده. مثل این میمونه که ما بریم کربلا یا ابا عبدالله الحسین، خودمونو برای حسین بکشیم، این همه راه بریم بگیم یا ابا عبدالله فدات بشم، آقا هی جایزه به ما بده، هی هدیه به ما بده، بگیم آقا من برای هدیه نیومدم، چرا این کارو میکنی؟ من اومدم خودمو برات بکشم. آقا فرمود نمیخواد، بشین حالا تو ما آروم باش، بعد هی به ما هدیه بده، هی صدا بزنه زینبم این مهمان ماست، براش پذیرایی بیار. اینا دیگه قوقای ماجراست. من دقیق نگاه کردم دیدم اصلا نمیتونم به هیچ منفعتی با گناه برسم، گناه گذاشتم کنار. نمیشه، بدترم میشه، خرابم میشه. خب پس دیگه عاقلانه بود گناه رو گذاشتم کنار. خدا میفرماد خب این با راهنمایی های پیغمبر من بود، من ازت تشکر میکنم. خیلی دیوانه کننده است، خیلی عجیبه. لا اله الا الله. ان شاء الله روز قیامت اون صحنه های قشنگو ببینیم، طاقتش هم داشته باشیم وقتی شرمنده ابا عبدالله الحسین میشیم. از شام که زینب کبری خارج شد به سمت مدینه، یزید به ساربان گفت دیگه این کاروانو نزن، دیگه این کاروانو با احترام ببر. یه مشت زن و بچه هر موقع، البته از 30 خورده‌ای نمیدونم چه تعداد بچه هایی که تو این کاروان بودن، وقتی این کاروان از شام میخواست برگرده 4 تا بچه کوچولو بیشتر تو کاروان باقی نمونده بود. یه کاروان داغدار. یزید چون منکوب شده بود، له شده بود، گفت آقا اینا رو ببرید، اینا رو با احترام ببرید. کاروان رسید نزدیک مدینه، زینب کبری خانوما رو صدا زد، دور هم جمع شدن، فرمود کسی تلاجات جواهرات مختصر چیزی داره بیاره. همه رو توی پارچه‌ای گذاشت، فرمود اینو ببرید بدید به ساربان مأمور یزید که ما رو تا اینجا آورد. آوردن مقابل ساربان گذاشتن. ساربان گفت اینا چیه؟ گفتن این مختصری تلاجات خانوم ها دادن برای شما. گفت اگر مزده که من مزدمو میگیرم از یزید، اینا چیه؟ گفتن خانم زینب ازت تشکر کرده، اونا رو دیگه با تازیانه نزدید، بهتر برخورد کردید. نشست، خاک به سر خودش ریخت، خاک بر سر ما که با چه خانواده ای چگونه برخورد کردیم. نزدیک مدینه اون شهود براش حاصل شد. کاش ما هم تو این ماه رمضان این شهود برا خودمون حاصل بشه. چه خدایی رو گناه کردیم، چه خدایی رو معصیت کردیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.